أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واصق عليهم إن صلاتك سكن لهم والله السميع العليم. ألم يعلم أن الله هو يغفر توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جريان الصدقة قال بسورة أمر بإيتاء الزكاة مطرح است. آیات فراوانی که در کنار اقامه نماز امر به دادن زکات طرح شده است. اقیم و صلاح و آت و زکات و مانندان. این گونه از آیات دلالت ندارد به اینکه زکات به ذمه تعلق میگیرد یا به عین، برای اینکه مشلف مأمور به دادن زکات است و حق مالی است که او باید تأدیه کند. اما این حق به این تعلق میگیرد یا به ذمه معلوم نیست. محتمل است وزیر خمس باشد که به علم و انما قلمتون میشه این فعل لله خمسه او که به این تعلق بگیرد. محتمل است از صرف زکات فطر باشد که به ذمه تعلق بگیرد نه به این. هر مکلفی که بتواند هزینه سالش را تأمین کند مأمور است که زکات فطر خود و عائده خود را بپردازد. ذی حق مالی است که به ذمه تعلق بگیرد نه به عین. از آیاتی که دلالت دارد به اینکه آت و زکات نمیشود استنباط کرد که زکات حقی است به عین تعلق گرفت. ولی از این آیه محل بحث که فرمود خذ من اموالهم صدقه، معلوم می شود که باید از این مال گرفت. این مال رو تطهیر کرد در حقیقت، هم مالک رو تطهیر کرد هم این مال رو. معلوم می شود اون صدقه، اون زکات واجب به این تعلق گرفته است نه به ذمه. وقتی به این تعلق گرفته باشد باید فقیهان بحث کرد که آیا شواهدی درایت می کند بر این که این به نحو کسر مشاع است یا به نحو کلی فی المعین یا نه. اگر دلیلی درایت کرد بر کسر مشاع یا کلی فی المعین که برابر اون دلیل و اماره عمل می شود، و اگر نه که برابر اصل باید عمل می شود. از ادله ای که در باب زکات آمده است که کسر مشا را فرمود مثلا فی ما سقط سما العش، در اون گونه از موارد که کسر مشایی را متوجه این کرده است معلوم بشود که تعلقش به نحو اشاع است نه به نحو کلی فی المعین. فرمود گندم اگر دیمی باشد که از باران کمک میگیرد نه از چاه و نازه و دلو و امثال زاده، این یک دهم را باید بپردازد. و اگر چونچه با چاه و آب دستی اینها باشد مثلا نصف اون را باید بپردازد، نصف دهم را مثلا یک بیستم را باید بپردازد یا حتی گاهی ممکنه کمتر باشد. این که در زکات نقدین به یک چهلم یا گاهی از موارد به صورت کسر مشاعی دیگر ذکر می‌شود، از این نصوص شاید بتوان کسر مشا را استفاده کرد. لذا سیدال استاد امام رضوان علیه به بعض از مشایخ دیگر رضوان علیه قائل به کسر مشا، ادعی از بزرگان دیگر اسم اصفهان کاظم و دیگران اینو ناظر به کلی فی المعین که این زکات حق مالی به اینم تعلق گرفته است لیکن به نحو کلی فی المعین نه به نحو کسر مشا. کسر مشا مستحضرید که تفاوت جوهری با کلی فی المعین دارد. در کسر مشا هر جزئی از اجزای این مال را که دست بزنند یک دهمش مثلا در گندم های دیمی حق فقرا است، بنوان زکات است. اونجا که یک بیستم است یک بیستم بمانند، چون که در خمس هم همینطور است، یک پنجم در هر جزئی مال امام سعادت است. ولی اگر به صورت کلی فعل معین باشد، معناش این است که خصوصیت ها مال مالک است. مالک می تواند این مقدار را بر هر جزئی که خاص منطبق کند. خصوصیت در دست خود مالک است اولا، و می تواند قبل از تادیه زکات در سایر اجزای زکات تصرف کند. فقط مقداری که برای زکات صلاحیت دارد اگر بماند کافی است. می تواند این گندم را بفروشد و مقدار زکات را نگه بدارد، ولی بنابر اشاعه حق فروش ندارد. اول باید حق زکات را تعدیه کند، بعد بقیه را بفروشد. و اگر قبل از تعدیه زکات مقداری از این گندم ها را فروخت، نسبت به سهم خودش این معامله درست است، نسبت به زکات این معامله فضولی است. ولی یه مستمین و حاکم شر باید اجازه بده. مثلا اگر 10 من گندم را در گندم دین این شخص قبل از پرداخت زکات فروخت، معامله 9 منش صحیح است، معامله 1 منش فضولی است، محتاج به اذن حاکم شر است، چون اون 1/10 سهم زکات به نام زکات مطرح است. تعیین این را بالاخره فقه باید به عهده بگیرد. از بعضی از نصوص اشاعه استفاده می شود، از بعضی از شواهد کلی فعل معین. لذا رأی فقها رضوان الله هم یکسان نیست. بعضی ها فتوا به اشاعه می دن، بعضی ها فتوا به کلی فعل معین، ولی رأی تقدیر به این تعلق بگیرد. نظیر زکات فطر نیست که به ذمه تعلق بگیرد. مطلب دیگر این است که اگر ما یک دلیلی داشتیم که مکلفین را مخاطب کرد به تعدیه زکات، نظیر عقیم و سلات به آد و زکات، سبیان و مجانین و امثال زالک مشمول این عدله نیست، اصلا خطاب شامل قاصر نمی شود، برفرضاً بشود ادله رفع القلم عن السبی حتی یحترم و عن المجنون حتی یخیر و عن النائم حتی یستيقظ، اینا رو تخصیص بود. ولی اگر ادله ما متوجه خود مال بود نه مکلف، مثلا فرمود فی ما سقط السماء العش، یعنی گندم دین 1/10 زکات است، این کاری به مالک ندارد، این کاری به مال و ملک دارد. می فرماید در این مال 1/10 عنوان زکات حق بیت المال است. اگر ادله ناظر به تعلق مال به خود این باشد، کاری به مالک نداشته باشد، از این جهت فرق بین اینکه مالکش مکلف است یا نه، مجنون است یا نه، بالغ است یا نه نیست. خمس چون این چنین است، لذا در مال سبی هم خمس تعلق میگیرد. اگر سخن در این بود که وَعْلَمُ وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تعبیر این بود که شما خمس بپردازی، بعد نابالغ مجنون نا که مکلف بالفعل نیستن مشمول این خطاب ها نبودن. ولی اگر دلیل ناظر به خود این باشد، بفرماید بگید در این عین حق به نام خمس تعلق میگیرد یا حق به نام زکات تعلق میگیرد، لذا فرقی بین اینکه صاحب این مال مکلف باشد یا نه نیست، زیرا یه امر وضعی است. در امر وضعی فرقی بین بالغ و غیر بالغ، مکلف و غیر مکلف نیست. بعد انما غنمتم من شیئین فَأَنَّ لِلَّهِ فِيهِ خُمُسَهُ، همه تون بدانید که این مالی که در آمد شماست 1/5 مال خدا و پیامبر است، به مال تعلق گرفته، نه اینکه شما عدل خمس. اگر بفرماید شما خمس تعدیه کنید، خطاب مکلف است. اما اگر خطاب به همه مردم است، بدانید به اینکه این مال متعلق خمس است. در اونجا ولی مأمور به اخراج است، مأموریت اخراجش متوجه ولی است، لکن تعلق خمس به همه اموال است. زکات هم همینطور، برخلاف زکات فطر. زکات فطر یه حکم تکلیفی است که متوجه اشخاص است، لذا باید مکلف باشد. اما زکات مال خمس به مانند آن یه حق مالی است که متوجه به خود عین می شود، کاری به مالک ندارد. لذا مالک اگر هم نداند یا مکلف نباشد مشمول این حکم است. برخی ها خواستن بگوین از این تطهیر و تزکیه ما می توانیم استنباط کنیم که مخصوص بالغین است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. چون غیر بالغ معصیتی ندارد، قذارت به ذنب وسخی ندارد، لذا این حکم مخصوص بالغین است. البته اینها حکمت هست، اینها امور جانبی حکم است. اینطور نیست که مسیر حکم را عوض بکنند و بگوید به این که چون تطهیر آمده، چون تزکیه آمده، مخصوص بالغین است. اینا حکمت است و غالبش هم مربوط به بالغ هست. چون غالب مربوط به بالغ هست، بنابراین اگر بفرماید تطهیرهم و تزکیهم بها، مناسب خواهد بود. و هرگز ناظر به جمیع نیست تا انسان بگوید غیر بالغ که تطهیر و تزکیه نداره. خب خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. مطلب دیگر این است که گاهی بیان میکنن، گاهی نمیکنن. این لعلکم تفلحون لعلکم تتقون اینجوری است، غالبا بیان نمی کنند. و یعنی حکمت روزه را بیان فرمودن، حکمت جهاد بیان فرمودن، حکمت صدقات را بیان فرمودن، اما اون راز و رمز نهاییش غالبا معلوم نیست. اگر کسی به وسیله ارث مالک شد و کسی با اون مال او داره تجارت میکنه، حالا یا دامداری یا کشاورزی یا تجارت های دیگر، و مال فرزندن زیاد شد، خب بالاخره متعلق خمس است یا متعلق زکات دیگه. چرا اون ولی نه ثواب زکات را ببرد، ثواب اون اعمال ولایت را میبرد، چون اون مسئول است که ولایتش صحیح اعمال بکنه. مطلب دیگر این است که آیاتی که دارد صدقه بدید، گاهی مهم آن است که خداوند نیازی به مال اینها دارد یا نظام اسلامی را خدا حتماً از همین اموال زکری خود دارد کند و راه دیگری ندارد و مانده. لذا در بحث هایی که مربوط به زکات است، قرض الحسنه است و انفاق است، خداوند قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه وقتی برای می فرماید که نشانه بی‌نیازی خدای اموال است. آیاتی که مربوط به قرض الحسنه است همینطوره. مثلا در آیات از من در لذی یغرز الله قرض الحسنه، بسیاری از اون آیات نزاهت خدا از نیاز به غیر خود را، اصل نیاز را بازگو می کند. گاهی می کند به این که همه نعمت را خدا به شما داد، به دست او همه نعمت می گذد. گاهی می کند سبح لله ما به سماوات و فی الارض و ماننده آن. غالب اون مسبحاتی که این آیه منزل الذی یغرز الله قرضا حسنا در اونها هست، نزیل سوره حدید و مانند آن، در صدر اون سوره تسبیح الهی مطرح است. یعنی خداوند منزه از هر حاجت و نقص و عیب است. بعد از اینکه در صدر اون سوره نزاهت خدای سبحان ذکر شد، اونگاه در اثنای اون سوره سخن از قرض الحسنه میاد. تا کسی خیال نکند خداوند محتاج این امور است. در جریان صدقاتی هم که اینجا ذکر شده است، این دستور برکت توبه، این رو در دو بخش داد اقدس اله بازگو کرد. یکی بخشی که مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مأمور به گرفتن زکات است، همین آیه‌ای که الان در محل بحث ما قرار دارد، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها، و یه مقدار مربوط به مصارف هشتگانه صدقات است که آیه 60 سوره مبارکه توبه که قبلا هم این آیه 60 بحث شد اونجا آمده، همود ان صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. این مصارف هشتگانه رو که قبلا ذکر میکنه مصدر فرمود اون آیه را به این که ولو انها رزو ما آتاه الله و رسوله و قالو حسبنا الله و یعطینا الله من فضله و رسوله انا لله راغبون، این مثلا کافیست. قبل از اینکه جریان صدقات ذکر بکند، برواد به اینکه شما اگر به داده های الهی راضی باشید و چشم تمام به این صدقات دوندید، برای شما خوب است. معلوم می شود که تمام اون نعمت هایی که دیگران دارن اینا جز داده های الهی است. همون خدای سبحان که به اینها نعمت های فراوان داده است، همکنون امر بکنه که یه مقدار از این نعم را به مستمندان عطا بکنید. بنابراین اگر یه جایی صحبت از صدقه و دادن زکات و امثال ذالک است، یا در همون آیه، یا در آیه قبل، در آیه بعد، مطلبی ذکر می شود که نشانه بی‌نیازی ذات اقدس اله از این گونه از مسائل هست که خداوند به این امور نیازمند نیست. روایتی تو همین کنز و دقائق و مانند آن نقل شده است که وجود مبارک امام ثابت سلام الله علیه فرمود: من در بین مردم مدینه غنی‌ترین فردم و از خیلی از شماها بی‌نیازترم و شما احتیاج دارید که من از شما این زکات را قبول بکنم، ما احتیاج ندارید، برای اینکه این حکم خداست برای تطهیر خود شما. بنابراین وقتی خلیفه الهی نیازی به این مال نداشته باشد، یقینا ذات اقدس اله که غنی جن محض است نیازی به این مسائل ندارد. پس اگر صدقاتی هست، در حقیقت برای تطهیر خود شخص است، تزکیه خود شخص است. این از بهترین راه‌های تطهیر و تزکیه خود صاحب مال است. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها و صل علیهم. فخر رازی میگوید به این که این خذ که دلالت بر وجود دارد مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لذا در باره ابی بکر بعید شامل می شود. اومد اون جریان رده و اعزام ابی بکر نیرو را برای گرفتن زکات و رد کردن اون مرد و منطقه و شروع به کشتن و درگیری، این هم باید توجیه می شود. ولی میگن به این که از این آیه شاید نشه استفاده کرد، ولی از آیات دیگر که آت و زکات و امثال ذالک است به خوبی استفاده می شود کرد که این زکات واجب است. خب باید فرد از زن، حالا گیرنده یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا خلفا و جانشینان او، و اینکه ایشون در تغییر شریک نیست، این تام نیست، برای اینکه روایات اهل بیت علیه السلام فقرا را شرکای اغنیا و اموال قرار دادند. یکی از فروقی که ناظر به این است که ایشون هم این رو متعرضن که اگر زکات به این تعلق بگیرد یا به ذمه فرق دارن، اون فرق این است که اگر کسی معصیت کرد این مال را، مال زکوی را تعدیه نکرد، طبق برخی از حوادث کل مال طرف شد، این شخص دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون به این تعلق گرفته، این هم از بین رفته. ولی اگه به ذمه تعلق بگیرد، این بدهکار است. این غفلتی است که در تفسیر جناب فخر رازی مشهود است. سرش آن است که اگر کسی تفرید کرده است، این زمان از این به ذله منتقل می شود. این علالگل ما اخذت حتی تو عبدی مبدل این که این این تحت ید زمان شده است. این این دو مرحله دارد، یک مال است یک مالیت، هر دو مرحله تحت ید زامن است. اگر این موجود است که خود این مال تحت زمان زامن است، اگر این این به تفرید طلب شده است مالیتش تحت زمان صاحبیت عادی است. حالا اگه مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت، چون زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. بنابراین در این جهت فرقی نیست، فرق اساسی همون بود که قبلا ذکر شد. پس اگر زکات به این تعلق بگیرد و تفریط بشود به این طرف بشود، این شخص ضامن است. اینطور نیست که اگر به ذمه تعلق گرفته باشد با زوال این شخص بدهکار باشد، ولی اگر به این تعلق گرفته با زوال تفریطی این شخص بدهکار نباشد، اینطور نیست. مطلب دیگری که ایشون میگه، البته این درست است، این است که این صدقه که در آیه آمده خذ به اموال صدقتن، از سنخ اون صدقات معهوده است، یه چیزیست که مورد قبول و معرفت و آگاهی مکلفین بود است که اگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیرو اعزام میکرد بلوان آمدید علیه ها تا زکات رو جمع بکنن، مردم میدونستن که چی باید بدن و چقدر داد بدن. اینطور نیست که این صدقتن مطلق باشد برو یه مشکنده هم شامل بشود، بلکه ناظر به اون صدقه معهود مفروض است که حالا یا یک دهم است یا یک بیستم برابر اون احکامی که قبلا بازگو شده است. خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم تزکیهم بها. اینمونه مسئله صلات. در گاهی تنوین کار اکلام را می کند، وقتی معهود باشد همون کار را انجام می داد که با اکلام انجام. چنانکه این در اواخر هجرت هست و بعضی که نظام اسلام مستقر شد، چون الان تقریبا سال نهم، در طی این نه سال آیات اقیم و صلات و آت و زکات آمده، جریان سعدوی که تمرد کرده هم تو همین سوره بود که گذشت. در طی این نه سال جریان اقیم و صلات و آت و زکات کاملا گفته شده، تفسیر شده و اعمال هم شده. خب اون دیگه مربوط به کیفیت طلب اون حضرت است. طلبش اگر الزامی باشد اطاعت واجب است، ولی اون مطلوب مستحب است. اگر طلبش الزامی نباشد نه، برابر مطلوب باید عمل کرد. نه ظاهرش از این که همون تطهر و متزکی هم به ها معلوم شد یه قضارتی در کار است، بلکه این ناظر به همون انما صدقات للفقراء والمساکین است که در همین سوره مبارکه توبه بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 60 همین سوره بود، انما صدقات للفقراء. اونجا دیگه با الف لام اینا آمده است دیگه، مرزا مشخص شد. الان اینجا ناظر به همان است که فهمید به اینکه همون رو بگیر. مطلب دیگر درباره درود و تحیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اون به صل علیه ان صلاتک سکن لهم. این صل علیه یعنی درود بفرست برای اینکه درود تو باعث تسکین است. بعضی ها ان صلاتک سکن لهم خوندن، بعضی ها ان صلواتک سکن لهم خوندن، که جمع گفتن. اونا که جمع گرفتن استشهاد میکردن به اینکه یه عده‌ای برای رسیدن به صلوات پیغمبر زکات میدادن، نظیر آیه 99 همین سوره مبارکه توبه که این آیه 99 قبلا بحث شد. فاوز من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. برخی ها هستن که خیلی عاقلن، این صدقات رو که انجام میدن برای که تقرب الالله حاصل میشود و از طلبات پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده کنند، هم قربات جمع است هم طلبات. چون این چنین است پس ما باید بگوییم ان طلبات که سکن الله. گروه دیگر که همین طور مفرد قرائت کردن که معروف است، یعنی این جنس است به همه قلیل و کثیر امثال ذالک شامل می شود. دیگه احتیاج ندارد بگی با جمع بیاریم بگیم این صلوات که سکن الله، این صلوات که سکن الله، این صلوات شامل هر دو قسم می شود. چه این که در سوره مبارکه هود آیه 89 به این صورت آمده است: قوم شعیب به شعیب گفتن قال یا شعیب از صلاتو که تأمرو که نترو که با یعبود دورا. این جنس است، گرچه اون صلات غیر این صلات است، اون جبنی عبادت است یعنی دعاست، ولی منظور جنس است. در اونجا یعنی سوره هود آیه 87 میفهمد آیا این نمازت به قرار میگیرد ولی میدارد ما آزاد باشیم؟ از طلاعتو که تأمرو که انت رو که ما یعبد آباونا، بالاخره نماز تو و دین تو که اگه ما اونا قبول بکنیم بجا آزادی ما رو میگیرد، ما میخوام رها باشیم. تو با این دینی که آوردی جلوی آزادی ما رو میگیری، مالی هم که از پدران ما وارثی شده یا خودمون کسب کردیم هر جور دلون مخواد بخواد در این ماده رو بکنیم، این دین تو جلوی آزادی تصرفات مالی ما را میگیره. از صلاتو که تأمرو که نصر که ما یعبد و آبا اونا، اون وطنیت و بت‌پرستی که از پدران ما به ما ارث شده او رو رها کنیم، و همچنین در مال خودمون هر گونه تصرفی که میخواییم بکنیم نکنیم، نتوانیم، آزاد نباشیم. راست این است که اونجا مفرد آمده از صلاتو که اونجا جنس است، گرچه اون صلات معنی نماز عبادت است به اینجا صلات معنی دعاست، ولی صلات شامل قلیل و کثیر هم می شود. اینجا دیگه نیاز نیست ما جمع بیاریم. حالا اون شخص که در آیه 99 سوره مبارکه توبه به این صورت جمع ذکر شده است، بیتخذوا ما ینفقوا قربات عند الله و صلوات رسول، منافاتی با این افرادی که اینجا هست ندارد. و صل علیهم ان الصلاه که سکن الله و الله سمیع علیم. بعد فرمود الم یعلم ان الله و یغفر توبه عباده، اونجا که فرمود و آخرون طرف و بجنون و خلط و عمل سالا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم، اینجا به صورت جز فرمود که اگر اونها توبه کردند مگر نمیدان خدا توبه اونها رو میپذیرد. قبول توبه واجب است منتها عن الله است نه عن الله. معتزله که میقال وجوب است متاسفانه عن الله است نه عن الله، ولی امامیه میگوید به اینکه این کار لازم است یقینا خدا این کار می کند، نباید بکند، چیزی بر خدا حاکم نیست. اگر یعلم ان الله یقبل توبته عن عباده. در جریان صل علیهم تو کتاب های فقهی مراد فرمودید بین مستمند که گیرنده زکات است و عاملین که صدقات جمع میکنند با ولی مسلمین که عامرانه زکات را طلب میکنند فرق است، گرچه در اول امر فتوا میدن به استحباب دعا برای هر سه گروه، یعنی هم برای فقیه هم برای عامل هم برای فقیر، لکن در اون مرحله نهایی برای فقیه احتیاط قائل است و احتیاط بکنند. میگن مستحب است که عامل و عاملین علیها یا فقیر هنگام گرفتن زکات دعا بکنند، ولی احوت این است که فقیه لیاب و شرائط که به عنوان ولایت میگیرد او دعا بکند. دعای او را میگن احوت که شبه وجوب دارد، گرچه مسبوق به استحباب است، در اینجا منظور احتیاط مستحب است، ولی احوت است. نسبت به فقیر و عامل دیگه سریعا میگن مستحب است، احتمال وجوب نمیدن. فقیه هم یه وقت از عنوان مصرف کننده میگیره، اونجا که حکومت اسلامی نباشد یه شخصی هم به عنوان فقیه جا و اشتراط که مرجع امور هست بوشیز نمیده، به عنوان که یکی از مصارف هست. تو ذیل آیه 99 که قبلا بحث شد اونجا گذشت که انسان بهتر است ارتزاقش با احترام همراه باشد نه با ترحم. هم جامعه بداند وقتی که میخوان بخشی از این وجوه را به اهل علم بدن به عنوان فقیر و مسکین ندن، به عنوان فی سبیل الله بدن. یکی از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است. همونطوری که انسان میتواند با پول زکات کعبه را تعمیر بکند، پوش کعبه را تهیه کند، نیازهای کعبه را فراهم بکند، نیازهای مسجد را فراهم بکند، نیازهای جبهه را فراهم بکند، نیازهای حوزه را هم همونجور فراهم بکند. هم مردم را باید آگاه کرد که این همت را پیدا کنند، هم خود گیرندگان در این فضا زندگی کنند که به عنوان مصرف فی سبیل الله بگیرند نه مصرف الفقراء و المساکین. حالا هستن کسانی که فقیرانه زندگی میکنن، برای اونا هم فرقی نیست، انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و فی الرقاب. آیه 60 به این صورت بود، انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. خود زکات دهنده ها این چنین باشند که این رو به عنوان فی سبیل الله به این روحانیشون به این عالمیشون عطا کنند نه به عنوان فقیر. به طلبه هم اگه خواستن چیز بدن به عنوان اینکه این جز سربازان ولی حضرت، جز سربازان امام صادق علیه السلام است و خدمت به او خدمت اسلام است، به عنوان فی سبیل الله بدن نه به عنوان فقیر و مسکین. او هم به عنوان فی سبیل الله توجیه باشد و دریافت کند. به هر تقدیر گرچه قصد دهنده معتبر است نه قصد گیرنده. این که فرمود مثل عادهم ان الصلاه تسکن بهم، ببینید تو کتابهای فقهی بین عامل و فقیر از یک سو و بین فقیه از سوی دیگر فرق می‌ذارد. گرچه اول میگن مستحب است برای فقیه و فقیر و عامل که دعا کنند، ولی در سرانجام در بحث‌های نهایی می‌فرمایند برای فقیه احوت است، برای سایر گیرندگان مستحب است. این گرچه این احتیاط چون مسبوق به فتواست احتیاط وجوبی نیست، ولی فرق است بین احوت و مستحب. احتیاط استحبابی در جاییست که احتمال وجوب باشد، یعنی شخص بودن من احتمال بدم که عمل واجب باشد. در جریان استحباب دیگه مسلمن میدونیم واجب نیست، یه عمل مستحب بید. اون در بحث دیروز اشاره شده است بوجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آل ابی اوفا که زکات رو دریافت کردن فرمود اللهم صلی علی آل ابی اوفا. اما آیا خود صلوات جایز است یا نه، در بحث دیروز اشاره شده که بسیاری از فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه هم میگن همون بگن بارک الله اجرک الله رضاک الله کذا و کذا تقبل الله منک ضاعف الله اجرک، از این تعبیرات. اما بگن اللهم صل علی فلان، این رو استیحاش دارن، لکن محذوری ندارد، برای اینکه آیه سوره مبارک احزاب این گونه صلواتها را تجویز کرده است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداست که بر شما صلوات بفرستد تا شما را نورانی کند. خب اگر کسی صلوات بفرستد، حالا شعار رسمی شد برای مسلمان ها نسبت به وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینطور نیست که نسبت به اهل بیت نشود. و نقد مرحوم محقق عبدالبیدی نسبت به بخشایم همین بود به هر حال اگر این مخصوص پیغمبر است و در باره غیر پیغمبر گفته نمیشد، بلکه شما نذاشتی، وگرنه در باره اهل بیت علیه السلام هم میشود گفت، چه این که وارد هم شده. ولی خب همین که بگن بارک الله، آجرک الله، ضاعف الله و اجرک، به معنیان کافی است. اگر صله معنی دعا کردن باشد، حالا دعا لازم نیست به کلمه صلات باشد. به کلمه صلات هم می شود کرد، ولی عمده دعاست. دعا هم مصادیق فراوانی دارد. الحمدلله رب العالمین.